حرام.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این دعا دعاییست که به ما سفارش شده زیاد بخونید. ترجمهش اینه که خدایا نسبت به قطب عالم هستی امام زمان یار باش، ناصر باش، یاور باش، چشم باش، حکومتش را مستقر کن. این دعاییست مربوط به آقا. بحث ما ادامه بحث دعای مکارم الاخلاقه که از رمضان شروع شد، تفسیر جملات بود. امروز به این جمله رسیدیم که امام سجاد در اون دعا می‌فرماد الهی لا تبتلینی، خدایا مرا مبتلا نکن، گرفتار نکن، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمى عن سبيلك. سید سجاد امام زین العابدین علیه السلام میگه خدایا، امام سجاد میگه خدایا من رو گرفتار نکن که نسبت به عبادت بیحال بشم. عبادت چیه؟ نماز در قله عباداته، خدمت به مردم عبادته. بعضی افراد میگه برو بابا ما یه زمانی حوصله داشتیم، دل دماغ داشتیم، بره فقرا، شب عید، محرومین، کفشی، کلاهی، غذایی، دیگه حالا حوصله‌ام نمیرسه. میگه خدای جوری نکنی که من دیگه به مردم بگم حوصله‌ام نمیرسه کار خوب بکنم، دیگه حوصله‌ام نمیرسه برم مسجد، دیگه حوصله‌ام نمیرسه مطالعه کنم. مطالعه عبادته، خدمت مردم عبادته، مسجد عبادته، چرا حسرت نمیسته؟ خدایا نکند سید سجاد نسبت به عبادت کسل بشه. حالا عوامل کسالت رو من بنویسم. عوامل کسالت عوامل نشاط، اینا تقریبا مثل همه. عوامل کسالت چیه؟ عوامل نشاط چیه؟ یکی از عوامل نشاط ایمان به رضا و پاداش های الهی. اگر آدم بدونه که این کارو میکنه خدا پاداشش میده. یکی یه قالی دوش میگیره ببره یه جا، اگر قالی دوم هم گذاشتن روش بارش سنگیتره، اما میگه یه صده دیگه رسید، یه پون صده رسید، قالی سوم، پون صده سوم، قالی چهارم، پون صده چهارم. اگر بدونه هرچی بار سنگیتر میشه موز زیادتر میشه، تا بتونه بار رو قبول میکنه. ایمان به این که خدا پاداش میده، ایمان به این که خدا راضیه. گاهی وقتا یک خانم کلی زحمت میکشه تو آشپزخونه، دلش به این خوشه که کسانی که غذا میخورن خوشحال میشن، میگن دست درد کنه، دست پختت خوبه، همین جلب رضایت اونها انگیزه میشه که کار را انجام بده. ایمان، توجه به مسئولیت، ما گاهی وقتا اگر یادم شما مسئولیم میگه میشه شما پول دو تو بانک بخوابونی و افرادی به خاطر دو سه فلس آبروشون بریزه، فلانی چکش برمیگرده آبروش میریزه، خب تو تو پول تو بانک داری، چه وجدانی داری تو؟ خب اونم مثل توئه. میگه همشاگردی نبودید، میگه هر دو بچه نبودید، حالا خدا به تو داده، از او گرفته، دادن تو دادن به تو امتحانه، گرفتن از اون امتحانه، تو مسئولی. اگه آدم توجه داشته مسئوله، پامشه کار میکنه، ما یادمون میره مسئولیم. دوستان بانشات، دوستان بانشات به آدم نشاط میدن، رفیق ترسو آدمو ترسو میکنه. ولی زیاد گفتن با ترسو مشورت نکن. برم رانندگی؟ نه، یه بار تصادف میکنی. برم شنا؟ نه، یه بار غرق میشی. همش میترسوندت. حضرت امیر میفرماد از هر چی ترسیدی بپر توش، از هر چی میترسی خودتو بنداز توش، ترستون میشی. عوامل نشاط، چه کنیم در خودمون نشاط به وجود بیاریم؟ وقتی آدم میره توی یک کتاب خونه هیچ کس نیست، اینم یک کتاب میگیره و مطالعه میکنه، یه خوابیزه میکنه تو پامشون بیرون. اما اگر دید مشالله همه دارن مطالعه میکنن، یعنی اگر همه مطالعه میکنن اینم ذوق میاد. عوامل نشاط، رفیق با نشاط، کار دست جمعی نشاط میاره، اینا عوامل نشاط. کار دست جمعی، یه نفر تنها که امر معروف میکنه یا نهی از منکر میکنه، کسی گوش به حرفش نمیده، خب اینم دماغش میسوزه، یخ میشه. اما اگر دید اونم میگه، اونم میگه، اونم میگه، اونم میگه، اگر دید خیلی هستیم دیگه نشاط پیدا میکنه. تفریح از عوامل نشاط اینه که انسان کارش پشت ردم نباشه. یه امام جمعه میخواد خطبه بخونه، میگه وسط خطبه ده دقیقه بش. نگفتن هم تو یه ضرب 17 رکعت نماز بخون، دو رکعت نماز بخون، برو زور 4 رکعت بخون، برو عصر. یکی انسان نمی تو یه ضرب، مثل اینا که با یه نفس یه کیلو آب قوره سر میکشن، حالش به هم میخوره. پشت ردم خوندن، پشت ردم تفریح هم چیز خوبیه. طلبه ها که لابلا درسشون تفریح میکنن، نه تا آخر عمرشون با نشاط مطالعه میکنن. اونا که میان تو قوم یه زب میخونن 15 سال، بعد دو سر اقام مرس پیدا میکنن میرون. انتخاب کاری که با میله، تمایل و فطرت. بعضی وقتا انسان حال کار نداره که برای که مطابق با فطرتش نیست. خداوند افراد را مختلف خلق کرده. یکی مثلا شعر دوست نداره، حالا هی بگن شعر حفظ کن، بابا گروه خونش با شعر نمیخوره. با دید که گرایشش چه گرایشیه، واقعا دوست داره کارش یا نه. یعنی انسان باید کارش هم دوست داشته باشه، یعنی میل. نیاز به انسان نشاط میده. نیاز، شما صبح حال نداری برده کن نونوای، اما اگر دیدی که بچه مدرسه داری، گرسنه شه، مهمون داری، اون میگه بابا پول، بابا نون، اگر دیدی هی دست نیاز به تو درده، بالاخره پامشی میری. این خود انسان، نیاز خودش و نیاز جامعه به انسان نشاط میده. گاهی وقتا میگه چه فایده داره، حال ما زحمت بکشیم کیه که قدردانی بکنه؟ اما اگر دید نه، جامعه نیاز داره و از زحماتش قدردانی میکنه. محل کار، محل زیبا، مسجدی که تمیز باشه، کلاسی که تمیز باشه، اصولا نظافت به انسان روحیه کار میده. محل کار اثر داره. کارهایی که زود تموم میشه، کارهای کوتاه مدت. ممکنه اگر یه کسی که مثلا میخوای دختر تو قالی بافی یاد بده، اگر یه قالی 12 متری بزنی، اوه اوه، باید یه قالی کوچیکه که احساس کنه اصلا سوره بقره را آدم حفظ کنه میبره، اما سوره کوچیکه های تونتون تموم میشه. یعنی یه از کارهای کوچیک شروع کردن، کاری که آدم احساس کنه که خب یکی این دوتا هی تموم میشه، به انسان نشاط میده. حمایت دولت، حمایت دولت و مردم، تشویق مردم. اینها نمونه ای از کارهایی که به انسان نشاط بده. ما اگر خواستیم خوبی ها زیاد بشه باید این کارها رو انجام بدیم. این کارها رو اگر انجام بدیم خوبی زیاد میشه. توجه کنیم این جوان گرایشش به چیه، نیازش چیه. یه وقت میگن کت شلوار بخر، یه وقت میگن پوستین درست کن. آدم میگه حالا ما زحمت بکشیم پوستین هم درست کنیم، حالا کی بپوشه؟ یعنی احساس میکنه پوچه، زحماتش از بین میره، زحماتش کاربرده نیست. حالا اینها که نشاط میاره، هر یک از اینها نباشه کسالته. رفیق کسل کسل میکنه، جای مکانی که کار میکنی بهداشتی نباشه کسل میشه، کارهای دراز مدت آدم حوصله‌اش سر میره کسل میشه. یعنی تمام اینها که وجودش نشاط داره، نبودش کسالت داره. بنابراین وقتی گفتیم عوامل نشاط یا گفتیم عوامل کسالت، هر دو یکیه. وجودش نشاطه، نبودش کسالت. امام سجاد در دعای مکارم اخلاق میگه الهی لا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. گاهی هم که آدم عبادتو حال نده کنه، اسرارشو نمیدونه، چرا نماز نمیخونی؟ حالا بخونیم چی میشه، نخونیم چی میشه؟ این اسرار نمازو نمیدونه. مثل که بگیم چرا به این سلام نکردیم؟ چیه؟ بو علی سیناست بگیم ای سلام علیکم. یعنی خیلی وقتا که سلام نمیکنه نمیدونه چیه. یعنی اگر ما بدونیم خدا رو بشناسیم، خدا رو عشق میبرزیم که با حرف میزنیم. یکی نمیخواد با خدا حرف بزنه نمیشناسدش. یعنی بلوغ معرفتی پیدا کرده، ممکنه سنش بالا باشه، چون بلوغ چه رقم بلوغ داریم؟ یه بلوغ شهوت داریم، یه بلوغ اقتصاد داریم. ممکنه کسی 20 سالشه ولی میره سبزی بخره کارا سرش میره، این بلوغ اقتصادی نداره. فین آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم. میگن نگو یتیم 15 ساله شده مارش بهش بده، این یتیمی که 15 ساله شده بفرستش دو تا قلم معامله کنه زیر نظر شما، ببین میتونه پول بده تو بگیره، میتونه جنس بخره تو بفروشه. یعنی ببینید به بلوغ اقتصادی هم رسیده یا نه. یه بلوغ اقتصادی داریم، یه بلوغ عرفانی داریم. این نسبت شما به یه بچه 3 ساله بگو که عروس میخوای یا بستنی، میگه بستنی. اما به یه جوانی 25 ساله بگی عروس میخوای یا بستنی، میگه همه دنیا فدای عروس. خب این مسئله شناخته. ما که نماز نمیخونیم، یعنی اونی که نماز کسله، اونی که در نماز کسله بدونه چیه. حالا گناهان اسباب کسالته. حدیث داریم به امام گفت من قبلا نماز شب میخوندم، حالا نمیخونم. فرمود روز گناه میکنی، توفیق نماز شب از شما گرفته میشه. آقا چشمم دیگه گریه نداره، با چشمت گناه کردی، این چشمی که باش گناه کردی دیگه حضرت مهدی رو نمیبینه، باید یه مدت رو چشمت کار کنی. آزر نماز حواستم پرته، بس که چرند و پرند رفته تو کلت. ما تا لحظه قبل از نماز داریم حرف میزنیم، میدونیم نخود گیرو چنده، فلانی رفت و قیمت پیکان چی شده، سکه چی شده، دلار چی شده، بعد قالی و بعد فلان و همینطور داریم همینطور حرف میزنیم. تا میگن قد قامت اصطلاح، قد قامت اصطلاح. بله بله خیلی گرونیه، به خدا پیازم گرونه. الله اکبر. خب آخه نمیشه که پیاز رفت تو خدا، کله پر از پیاز زیر زمینی، همه رقم حرفی رفت دیگه، خدا گم میشه توش. یعنی یه مقداری علتی که ما کسلیم چون چیزای دیگه شنیدیم، وقتی کله پر شد، روح پر شد از غیر خدا، جای برای خدا نمونه. گناهان، امراض، گاهی هم کسل مربوط به جسمه، توان بدن نمیکشه که اون عوامل فیزیکیش. خدایا توفیق بده. حالا راجع به کسل باز قرآن راجع به نشاط حرف داره، میگه ببینید دینداری جدیه، خود کتابا به قوه، این دینداری جدی باشه. فی صلات این خاشعون، نمازت با ذوق باشه، با خشوع باشه، یعنی لذت ببینی که داری با خدا حرف میزنی. شما اگر با یه رئیس حرف بزنی کیف میکنی، با یه مدیر کل کیف میکنی، با یه وزیر، با یه مسئول مملکتی کیف میکنی. آقا من با رئیس جمهور صحبت کردم، من با رهبر صحبت کردم، چطور مقام معظم رهبری ریاست محترم جمهوری، چطور یه مسئول باش حرف میزنی افتخار میکنی؟ هرچی مقام را بشناسیم لذت میبریم. ولل عما عن سبیلک، امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا نسبت به سبیل، یعنی راه، راه تو رو کور نشم، یعنی افرادی اصلا نمیفهمن راه خدا کدومه، یعنی گیج میشن، قاطی میکنن چی حق میگه. بالاخره ما که نفهمیدیم چی حقه. در جنگ صفین یه کسی دید یه بر علی ابن ابی طالب، یه بر طلحه و زبیر. طلحه و زبیر از اصحاب پیغمبر، امیر المومنین از اصحاب پیغمبر، گفت نفهمیدم اینا خودشون هم با هم دعواشونه. حالا میگن ها، میگن این آخونده خودشون هم با هم دعواشون، این مسئولین خودشون هم با هم حرف دارن. امیر المومنین گفت چته؟ گفت ما نفهمیدیم شما از اصحاب پیغمبر، طلحه و زبیر هم چرا با هم دعواتونه. گفت شما چه کار با آدم ها داری؟ ببین منطق چی چیه، اول ببین منطق چیه بعد دنبال آدم ها برو، نه که اول آدم ها رو ببینید دام. مثلا اول غیبت بده، وقتی فهمیدی غیبت بده، هر چه غیبت میکنه من میشه آدم بده. شما گیره دینه که کار به منطق نداری، کار به آدم ها داری. میگی آقا آقای بزرگواریه، غیبت که پس لابد غیبت هم جایزه. نه آقا، غیبت را دنبال آقا رو برو، آقا را دنبال غیبت بیار. اعرف الحق تعرف اهله، یعنی اول ببین حق چی میگه، هر چه حق میگه، بچه حق میگه حق با اونه، بزرگ حق بی حق با اونه. جمله خیلی قشنگه، امیر المومنین میفرماد اعرف الحق، اول حق رو بشناس، اعرف الحق تعرف اهله. از اون جمله هاییه که باید همه حفظ کنی، یعنی اگر گیت شدی کی راست میگه حق با کیه، اول حق رو بشناخ، بعد به طرفدارش کیه. یعنی آدم ها را دنبال منطق ببر، منطق ها را دنبال آدم. آقا فحش بده، حالا هر کس فحش رو دادن بدیه، هر کس میخواد باش. شما میگی نه ایشون بزرگواره، پس لابد فحشش هم خوبه. شما از آدم نیا سراغ فحش، از فحش برو سراغ آدم. از آدم نیا سراغ حرف، از حرف برو سراغ آدم. ببین حرف چیه؟ حق با این شما. حالا راجع به اما عن سبیلک، وسیله که چطور انسان عوامل کوری، عوامل کوردلی، کوردلی چطور انسان کوردل میشه؟ کوردل همون اما عن سبیلک میشه. ای اما عن سبیلک یعنی خدای راه تو رو نبینم. عوامل کوردلی: یک، جهل و غرور. جهل، گاهی افراد نمیبینن، نمیدونن، اصلا نمیدونه، نمیشناسه. کوردلی به خاطر جهل. گاهی غروره، چون غرور داره اصلا حاضر نیست بفهمه چی حق میگه. نه میگه آقا من همینه که من میگم. میگم آقا گوش بده ببین او چی میگه. من اصلا خوش حرف هیچ کنه نمیدم. غرور گرفته سش اصلا اجازه نمیده که، یعنی قول شده خب توپ اگر درش بسته باشه اقیانوس اطلس هم باشه آب توش نمیره. گیر تو اقیانوس نیست، گیر تو اینه، این توپ در بسته که آب توش نمیره. غرور گاهی هم علم باعث غرور میشه. من یه مثال بزنم، اگر چراغ نباشه آدم نگاه میکنه شب همه ستاره رو میبینه، یعنی خیلی ستاره رو، اما اگر یه لامپ روشن کنی، همین یه لامپی که تو حیات روشن کنی دیگه ستاره رو نمیبینی، یعنی به خاطر یه لامپ کوچیک ستارگان بزرگی دیگه آدم نمیبینه، که اگر این لامپ نبود آدم ستاره رو میدید. گای افراد دو تا کلمه درس میخونن به خاطر همین لامپ کوچیکشون که دو تا کلمه درس خوندن دیگه بسیاری از حقایق رو بگید نمیبینن، که اگر این سواد رو نمیداش بسیاری از حقایق را میدید. خیلی وقت آدم علمش باعث جهلشه، به خاطر علمش نمیبینه. تقلید عوامل کوردلیه، تقلید نابجا. ما یه تقلید داریم، من اینو یه وقت گفتم، حالا برای که بعضی حرفا رو باید تکرار کرد چه کنیم، وقتی چون 20 سال پیش ما اومدیم تو تلویزیون، توی 20 ساله یک نسلی عوض شدن. من اینو گفتم ولی حالا ازاد تکرار کنم در یک دقیقه. ما 4 رقم تقلید داریم. یه وقت تقلید عالم از عالمه، این بده، یعنی خودت که میفهمی چرا فهم خودت کنار میذاری. یه وقت تقلید جاهل از جاهله، اینم بده، اون خودش هم نمیدونه از اون پرسی، اینم بده. یه وقت تقلید عالم از جاهله، عالم از جاهل تقلید، این چطوره بگید، اینم بده. مثل که آدم خودش میفهمه چه لباسی به دردش میخوره ولی میگه که مده. بابا خب من خودم که بهتر میفهمم. تقلید عالم از جاهل. یه وقت چهارمیشم شما بگید، جاهل از عالم. تقلید جاهل از عالم، این خوبه، این آخریه خوبه. ما 4 رقم تقلید داریم، آخریش خوبه. معنای تقلید چیه؟ معنای تقلید اینه که خدایا منو خلق کردی، از من یه چیزایی میخوای، منم نمیدونم از من چی میخوای، قرآن فرستادی، قرآنم بلد نیستم، پس میرم از چیزی که قرآن میفهمه تقلید میکنم. تقلید یعنی راه و رسم و احکام و دستور و عمل زندگی تو از چیزی که قرآن شناسه، حدیث شناسه، برو یاد بگیر. این تقلیده، چیز پیچیده هم نیست. شما زلفتو وقتی دستت نمیرسه خودت اصلاح کنی میدی به آرایشگاهی، پیرنتو بلد نیستی میدی به خیاط. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آدم چیزی که نمیدونه از کارشناس میپرسه. تقلید یعنی مراجعه به کارشناس. مراجعه به کارشناس مربوط به اسلام و آخوندانی. همه دنیا در همه مسائل به کارشناس مراجعه میکنن. تقلید یعنی رجوع به کارشناس. تقلید نابجا. خرافات. گاهی خرافات هم باعث کوردلیه. آدم نمیذاره ببینیم که مثلا به هر حال حق چیه. خرافات. به خاطر خرافات دیگه حق نمیبینه. تعصب. تعصب باعث میشه که انسان حق نفهمه. بچه تو کوچه دعواش میشه با بچه‌ها. مادر نه که رو بچه خودش تعصب داره، تا وارد شد بگم شو به بچه مردم میگه بگم شو فضول چکار داشتی؟ اصلا بابا وارثی که شاید حق به جانبه او باشه. یه اصلا چون بچهشو دوست داره اصلا اجازه نمیده که ببینه بچه من مقصر یا بچه اون، تا وارد شد حمله میکنه به بچه مردم. اینو میگن تعصب، یعنی عصبیت، لجاجت، اطاعت از بزرگان، یعنی جوزدگی، جامعزدگی. خواهی نشه بی رسوا همرنگ جماعت شو. والا همه زدن ما نمرخصیدیم، دیدم همه ای طوری میگن ما نمیطوری شدیم. شما چکار داری به همه؟ چکار داری به همه؟ انا اطعنا سادتنا. قرآن یه آیه داره که روز قیامت اون میگه تو تقصیر توه، اون میگه تقصیر توه. به مجرمی میگن چرا بدبخت شدید؟ میگن تقصیر ایناست. لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر شما نبودید ما دین داشتیم. میگم ما شما رو عوض کردیم، بلم تکونو مؤمنین، اصلا خود دین نداشتیم. یکی انسان ببینه دیگران چی میگن، جامعه دوست بد، آرزوها. گاهی افراد به حساب آرزوهای طولانی که هست دیگه به خاطر او آرزوها نمیذاره حق بفهمه. آرزوها، یکی از آقایون رفته بود نجف درس بخونه. خب آرزوشی بود که عالم و مرجع و مرجع تقلید، عالم و بزرگوار، فقیه مجتهد قوی بشه. باباش نامه بهش نوشت که آقا جون، گرچه نجف در جوار علی ابن ابی طالب هست و حوزه علمی هست و تو هم رفتی به آرزوین که ملا بشی، اما من پدر تو هم پیرم، مریضم، کسی رو ندارم، عاجز شدم. ایشون رفت تو حرم پسرش، گفت یا علی، عشق می‌ورزم که کنار تو باشم و عشق می‌ورزم برای که درس بخونم، اما چون بابام از پا افتاده و نیاز داره، من برای رضای خدا درس از حوزه و عشق و آرزوم برمیدم، میرم کمک بابا میکنم. رفت کمک باباش کرد، به مقام مهم میرسید که همیتونم میشناسید اگر اسمشو ببرم. برعکس شخصی رو سراغ داریم، هرچی باباش گریه کرد گفت من که نمیتونم گیرت گریه تو باشم، من باید به کجا برسم. باباش هی گریه کرد و اون نرفت. 20 سال باباش ندید، باباش سوخت، مادرش سوخت، این میخواست مهم بشه و اونم مهم نشد. او که برگشت چای دست باباش داد مهم شد، او که میخواست مهم بشه مهم نشد. ما بی خود گیر میدیم، عزت دست خداست، ذلت دست خداست. افرادی هستن میخوان پوز بدن، از این بانک، از اون صندوق، از اون صندوق قرض میکنن برای که عزیز بشن، آخرش هم ذلیل میشن. آرزوها، دنیا پرستی، بدعتها، اینها عوامل نابیناییه که انسان به خاطر اینها حق رو نمیبینه. ابرهایی که جلو حق رو میگیره، ابر جهل، ابر غرور، ابر محیط زدگی، ابر تقلید نابجا، ابر تعصب، ابر خرافات، میگه خدا یه جوری میکنی که حق و حق ببینم. انشالله راه کربلا باز بشه، دوباستر بشه. انشالله همه تون برید کربلا، برید کاظمین، سلام بکنید به امام جواد. بعد از سلام به امام جواد یه دعاست، دعا اینه: خدایا الهی ارن الحق حقا، خدایا به من توفیق بده حق رو حق ببینم، باطل رو باطل ببینم، یعنی در فهم حق و باطل گیج نشم. خیلی مهمه. بسیار اینا که تریاکی شدن از کانال حق تریاکی شدن، یعنی گفتم ببین تریاک برای اعصاب خوبه، بره درد استخو خوبه، به تو نشاط میده. حالا یه بسش طوری نیست، یعنی همینطور یه چیزایی میگن یه بس یه بس کشیده میشه. اسمشو عوض میکنم. جمله بعد: ولا مجامعت من تفرق علیک. امام سجاد در دعای مکان مرحام میگه خدایا به من توفیق بده جمع نشم، ولا مجامعه جمع نشم، من تفرق عنک، کسی که از تو جدا شده من با او وحدت نکنم. یعنی از کسانی که از خدا بریدن من با اونا رفیق نشم. بعد یا از خدا بریدن، او کسی که از خدا بریده چرا باش رفیق میشیم؟ لا تجد قوما یؤمنون بالله یوادون من حاد الله. اگر دین داری با دشمن خدا رفیق نشو. قرآن یه آیه داره میگه گرچه باباده، بابادم اگر از خدا برید فقط باش بدرفتاری نکن، اما دیگه تسلیمش نباش. به بچه ها میگه دختر خانم، آقا پسر، اگر بابات خواستن تو رو از خدا دور کنن گوش به حرفشون نده. این که میگم و بالوالدین احسانا، احسان کن گوش بده، به شرطی که بابا و ننه نخوام کجت کنن. اما و این جاهدا که الا ان تشرک بی، اگر پدر و مادر بدور رفتن تلاش کردن که خدا رو بذاری کنار سراغ غیر خدا بروید، فلا توته، لا توته یعنی اطاعت. عوامل کسالت تو من نمیستم. عوامل کسالت، عوامل کسالت، عوامل نشاط، اینا تقریبا مثل همه. عوامل کسالت چیه؟ عوامل نشاط چیه؟ یکی از عوامل نشاط ایمان به ایمانه، ایمان به رضا و پاداش های الهی. اگر آدم بدونه که این کارو میکنه خدا پاداشش میده. یکی یه قالی دوش میگیره ببره یه جا، اگر قالی دوم هم گذاشتن روش بارش سنگیتره، اما میگه یه صده دیگه رسید، یه پون صده رسید، قالی سوم، پون صده سوم، قالی چهارم، پون صده چهارم. اگر بدونه هرچی بار سنگیتر میشه مزد زیادتر میشه، تا بتونه بار رو قبول میکنه. ایمان به این که خدا پاداش میده، ایمان به این که خدا راضیه. گاهی وقتای یک خانم کلی زحمت میکشه تو آشپزخونه، دلش به این خوشه که کسانی که غذا میخورن خوشحال میشن، میگن دست درد کنه، دست پختت خوبه، همین جلب رضایت اونها انگیزه میشه که کار را انجام بده. ایمان، توجه به مسئولیت، ما گاهی وقتا اگر یادم باشه مسئولیم، میگیم میشه شما پولتو تو بانک بخوابونی و افرادی به خاطر دو سه فلس آبروشون بریزه، فلانی چکش برمیگرده آبروش میریزه، خب تو پول تو بانک داری، چه وجدانی داری تو؟ خب اونم مثل توه، میگه همشاگردی نبودید، میگه هر دو بچه نبودید، حالا خدا به تو داده، از او گرفته، دادن تو، دادن به تو امتحانه، گرفتن از اونم امتحانه، تو مسئولی. اگه ازم توجه داشتیش مسئوله تا میشه کار میکنه، ما یادمون میره مسئولیم. دوستان بانشات، دوستان بانشات به آدم نشات میدن. رفیق ترسو آدم رو ترسو میکنه، ولی ازم گفتن با ترسو مشورت نکن. برم رانندگی؟ نه، یه بار تصادف میکنی. برم شنا؟ نه، یه بار غرق میشی. همش میترسوندت. حضرت امیر میفرماد از هر چی ترسیدی بپر توش، از هر چی میترسی خودتو بنداز توش، ترس تو میشی. عوامل نشاط چه کنیم در خودمون نشاط به وجود بیاریم؟ وقتی آدم میره توی یک کتاب خونه هیچ کس نیست، اینم یک کتاب میگیره و مطالعه میکنه، یه خمیازه میکنه تو پامشون بیره بیرون. اما اگر دید ماشاءالله همه دارن مطالعه میکنن، یعنی اگر همه مطالعه میکنن اینم ذوق میاد. عوامل نشاط، رفیق با نشاط، کار دست جمعی نشاط میاره، اینا عوامل نشاط، کار دست جمعی. یه نفر تنها که امر معروف میکنه یا نهی از منکر میکنه، کسی گوش به حرفش نمیده، خب اینم دماغش میسوزه، یخ میشه. اما اگر دید اونم میگه، اونم میگه، اونم میگه، اونم میگه، اگر دید خیلی هستیم دیگه نشاط پیدا میکنه. تفریح از عوامل نشاط اینه که انسان کارش پشت ردم نباشه. یه امام جمعه میخواد خطبه بخونه، میگه وسط خطبه دقیقه بشه، نگفتن همینطور یه ضرب 17 رکعت نماز بخون، 2 رکعت نماز بخون، دیوارو زور 4 رکعت بخون، برو از هیچ. انسان همینطور یه ضرب، مثل اینا که با یه نفس یه کیلو آب قوره سر میکشن، خب حالش به هم میخوره. پشت ردم خوندن، پشت ردم تفریح هم چیز خوبیه. طلبه های که لابلا درسشون تفریح میکنن، نه تا آخر عمرشون با نشاط مطالعه میکنن. اونا که میان تو قم یه زرد میخونن 15 سال، بعد دو سه رقم مرض پیدا میکنن میرون. انتخاب کاری که با میله، تمایل و فطرت. بعضی وقتا انسان حال کار نداره که برای که مطابق با فطرتش نیست. خداوند افراد را مختلف خلق کرده. یکی مثلا شعر دوست نداره، حالا هی بگن شعر حفظ کن، بابا گروه خونش با شعر نمیخوره. با دید که گرایشش چه گرایشیه، واقعا دوست داره کارش یا نه. یعنی انسان باید کارش هم دوست داشته باشه، یعنی میل. نیاز به انسان نشاط میده. نیاز، شما صبح حال نداری بری دکون نونوای، اما اگر دیدی که بچه مدرسه‌ای داری، گرسنه شه، مهمون داری، اون میگه بابا پول، بابا نون، اگر دیدی هی دست نیاز به تو درازه، بالاخره پامشی میری. این خود انسان، نیاز خودش و نیاز جامعه به انسان نشاط میده. گاهی وقتا میگه چه فایده داره، حال ما زحمت بکشیم کیه که قدردانی بکنه، اما اگر دید نه، جامعه نیاز داره و از زحماتش قدردانی میکنه. محل کار، محل زیبا، مسجدی که تمیز باشه، کلاسی که تمیز باشه، اصولا نظافت به انسان روحیه کار میده. محل کار اثر داره. کارهایی که زود تموم میشه، کارهای کوتاه مدت. ممکنه اگر یه کسی که مثلا میخواد دخترت قالی بافی یاد بده، اگر یه قالی 12 متری بزنی، باید یه قالی کوچیک بده که احساس کنه. مثلا سوره بقره رو آدم حفظ کنه میبره، اما این سوره کوچیکه تون تون تموم میشه. یعنی یه از کارهای کوچیک شروع کردن، کاری که آدم احساس کنه که خب یکی این دو تا هی تموم میشه، به انسان نشاط میده. حمایت دولت، حمایت دولت و مردم، تشویق مردم. اینها نمونه ای از کارهایی که به انسان نشاط میده. ما اگر خواستیم خوبی ها زیاد بشه، باید این کارها رو انجام بدیم. این کارها رو اگر انجام بدیم خوبی زیاد میشه. توجه کنیم این جوان گرایشش به چیه، نیازش چیه. یه وقت میگن کت شلوار بخر، یه وقت میگن پوستین درست کن. آدم میگه حالا ما زحمت بکشیم پوستینم درست کنیم، حالا کی بپوشه؟ یعنی احساس میکنه پوچه، زحماتش از بین میره، زحماتش کاربرده نیست. حالا اینها که نشاط میاره، هر یکی از اینها نباشه کسالته. رفیق کسل کسل میکنه، جای مکانی که کار میکنی بهداشتی نباشه کسل میشه، کارهای دراز مدت آدم حوصله‌اش سر میره کسل میشه. یعنی تمام اینها که وجودش نشاط داره، نبودش کسالت داره. بنابراین وقتی گفتیم عوامل نشاط یا گفتیم عوامل کسالت، هر دو یکیه. وجودش نشاطه، نبودش کسالت. امام سجاد در دعای مکارم اخلاق میگه الهی لا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. گاهی هم که آدم عبادت حال نداره کنه، اسرارشو نمیدونه، چرا نماز نمیخونی؟ حالا بخونیم چی میشه، نخونیم چی میشه، این اسرار نماز نمیدونه. مثل که بگیم چرا به این سلام نکردی؟ چیه؟ بو علی سیناس بگیم سلام علیکم. یعنی خیلی وقتا که سلام نمیکنه نمیدونه چیه. یعنی اگر ما بدونیم خدا رو، بشناسیم خدا رو، عشق میورزیم که با او حرف میزنیم. یکی نمیخواد با خدا حرف بزنه، نمیشناسدش. یعنی بلوغ معرفتی پیدا کرده. ممکنه سنش بالا باشه، چون بلوغ چه رقم بلوغ داریم؟ یه بلوغ شهوت داریم، یه بلوغ اقتصاد داریم. ممکنه کسی 20 سالشه، بری میره سبزی بخره، کارا سرش میره. این بلوغ اقتصادی نداره. فین آنستم منهم رشدا فدفع او الیهم اموالهم. میگه نگو یتیم 15 ساله شده مالش بهش بده. این یتیمی که 15 ساله شده بفرستش دو سه قلم معامله کن از زیر نظر شما، ببین میتونه پول بده تو بگیره، میتونه جنس بخره تو بفروشه. یعنی ببینید به بلوغ اقتصادی هم رسیده نه. یه بلوغ اقتصادی داریم، یه بلوغ عرفانی داریم. این نسبت به شما به یه بچه 3 ساله بگو که عروس میخواه یا بستنی، میگه بستنی. اما به یه جوانی 25 ساله میگه عروس میخواه یا بستنی، میگه همه دنیا فدای عروس. خب این مسئله شناخته. ما که نماز نمیخونیم، یعنی اونی که نماز کسله، اونی که در نماز کسله بدونه چیه. حالا گناهان اسباب کسالته. حدیث داریم به امام گفت من قبلا نماز شب میخوندم، حالا نمیخونم. فرمود روز گناه میکنی، توفیق نماز شب از شما گرفته میشه. آقا چشمم دیگه گریه نداره. با چشمت گناه کردی، این چشمی که باش گناه کردی دیگه حضرت مهدی رو نمیبینه، باید یه مدت رو چشمت کار کنی. آقا سر نماز حواسم پرته، بس که چرند و پرند رفته تو کلت. ما تا لحظه قبل از نماز داریم حرف میزنیم، میدونی نخود کیلو چنده، فلانی رفت و قیمت پیکان چی شد، سکه چی شد، دلار چی شد، وضع قالی و وضع فلان و همینطور داریم همینطور حرف میزنیم. تا میگن قد قامت اصطلاح، قد قامت اصطلاح. بله بله خیلی گرونیه، به خدا پیاز هم گرونه. الله اکبر. خب آخه نمیشه که پیاز رفت تو خدا، کله پر از پیاز دیو زمینی، همه رقم حرفی رفت دیگه، خدا گم میشه توش. یعنی یه مقداری علتی که ما کسلیم چون چیزای دیگه شنیدیم، وقتی کله پر شد، روح پر شد از غیر خدا، جای بره خدا نمونه. گناهان، امراض، گاهی هم کسل مربوط به جسمه، توان بدن نمیکشه که اون عوامل فیزیکیش. خدایا توفیق بده. حالا راجع به کسل، باز اونی که هرچی بگن ما گوش بدیم. بله حالا اگر پدر و مادر منحرفن، در این حال بدرفتاری نباید کرد، چه کافر چه مسلمان، اما تسلیم هم نباید شد. نه بدرفتاری کنیم نه تسلیم بشیم نسبت به افراد منحرف. قرآن یه جا میگه ول کن، بایکوتش کن. در قرآن آیاتی داریم برای به قول امروزی ها بایکوت کردن. چی میگن؟ یعنی از گردونه ولش کن. آیات بایکوت، دع یعنی رهاش کن، ذرهم رهاش کن. عربی ها که میخونم آیه قرآنه، اعرض عنهم ازش اعراض کن. لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، گواهیش قبول نکن. لا تدخلن فی مشورتک، باش مشورت نکن. لا تدخلن فی وزرائک، تو هیئت وزیران نذاری وزیر بشه. لا تو جالس، با این افراد ننشین. لا تو صاحب، با این افراد مصاحبت نکن. لا تو زن و جنه، به این جمون زن نده. لا تو تع، اطاعت ازش نکن. لا تتبع، پیروی نکن. ببین اینا همش آیات بایکوته. لا تو لا تتبع، لا تدخلن نفی مشورته، لا تو زن و جنه، لا تقبلو لهم شهادتن عبدا ذرهم. قرآن آیات زیادی داریم که میگه اگر یک کسی انحراف داره. گاهی وقتا از من، یعنی یکی از مشکلات فرهنگی اینه که میگن آقا دختر تو خونه مادرشو یه جور حجاب ببینه، میاد امور تربیتی یه چیز دیگه بهش میگه. تو تلویزیون میگه هرگز نکن فراموش، لامپ اضافه خاموش، بعد میاد چراغا تو شهرداری روشنه. این وقتا پسر و دخترها گیج میشن، چه کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این گیجی بوده، یک، این گیجی هست، دو، این گیجی تا روز قیامت خواهد بود، سه، شما باید روده رو گشاد کنی که هسته انار توش رد شه. ما باید بچه هاونو جوری تربیت کنیم که خودشو بفهمن حق با کیه، گیج نشن. سیگار بده، خلاص حالا گردم دید باباش سیگار میکشه بگه بابام خوبه ولی این کارش بده. نبوده که ولم بچه گیج میشه نمیدونه بالاخره سیگار بکشه سیگار نکشه، گیج چیه؟ ما که نمیتونیم برای تربیت مردم همه مردم یه دست بشن. بالاخره تا روز قیامت عقل هست، نفس هم هست، انبیا هستن، شیطان هم هست، همیشه مردم بین دورایی خان بود. اگر همه مردم یه دست بشن که هنر نیست، هنر اینه که بچهای ما قدرتی داشته باشن که خودشون بتونن بین حق و باطل تشخیص بدن. آقا جون بعد آموزش بدین این لامپی که تو اضافه روشن میکنی آزم. نه نه به شما بگم یه خورده اخیراً رو هنر بعضی خیلی اصرار میکنن. هنر چیز خوبیه، اما باید بدیم هنر تمام توان نیست. افرادی هستن به اسم هنر تمام وقتشون میزن رو هنر. حالا اگر همه ایران با یک فیلم و سرود خوبی ها، من یه سوال میکنم، همه ایران شروع کردن خوندن 50 میلیون 60 میلیون همه خوندن، هرگز نکن فراموش لامپ اضافه خاموش زدن و رخت دیدن و خوندن، یه سرود هنرمند و خیلی لوکس هم هست. من راست میگم همیشه دروغ سرم نمیشه. خیلی خوب، از این سرودا واقعا جلو استفاده میگیره. سرود شیرینه مثل گچبری، اما باید توش آهن باشه، منتها باید اسکلت فلزی و قوی باشه، هنرم قشنگش کنه. ما گاهی وقتا توش پوکه، هی به هنرش مثل یک کله که خله، هی زلفاشو درست بکنیم توش خله. اگر مایه نداشته باشه هنر رو چی؟ باید آموزش رو رای خورده عمیق‌تر بکنیم. مثلا یه فیلمی، یه وقت هم تلویزیون کار کرده، یه فیلمی درست کنیم که واقعا روستایی بچه روستایی میخواد درس بخونه، برق نداره، بعد با این مسابقه کنه بگه بابا من چه گناهی کردم تو روستا متولد شدم، چرا من نباید برق داشته باشم، چرا من نباید یخچال داشته باشم، چرا نباید رادیو تلویزیون داشته باشم. بعد بگن این به خاطر این برقی که تو شهر اضافه میکنی. بعد بگن اگر این لامپو اضافه خاموش کنی یه روستایی با، یعنی هر شهری صرفه جویی کنه 10 تا روستا بردار میشن. اگر اینو یعنی احساسات، عقل، دلسوزی، مردم دوستی، به هر حال یه جوری نباشه که احساس و عقل و آموزش را کمرنگش کنیم، فتیله هنر رو ببریم بالا، فتیله تعقل رو بیاریم پایین، این بالاخره روستا برقدار نمیشن. سرود و باش موافقم، اما بشه نظیر تواشی و همخونی. تواشی یه هنره، انصافا هنره، اما بشه دیگه من محتوارم بفهمم چیه. گاهی وقتا یه چیزی تمرین میکنن که هرچی من فکر میکنم نمیفهم چی میگن، عربی بلغور میکنه. بله تواشی هنره به شرطی که از محتوا غافل. ما خیلی از کلاس درمون رفته به اسم هنر، به اسم هنر کاشیکاری کردن، هیچ جن یه مثل این کاشیار نتونه بخونه. میگیم چی نوشتی؟ میگه هنر معماری. من که نمیفهمم چیه، یه خورده پایین‌تر بنویس، یه خورده روشن‌تر بنویس، یه خورده فارسی بنویس، من بفهمم چیه. به اسم هنر خط کوفی، خط میخی، چیزای چپن در قیچی آدم نمیفهمه چیه. یعنی هنر نباید به جوری بشه که آدم اصل محتوا رو نفهمه. خب ولا مفارقت من میگن وقت تموم شد. پایان عرضم این بود. دعای مکارم الاخلاق رو تفسیر کردیم. سه جملهش گفت امام سجاد میگه خدایا نسبت به عبادت بی نشاط نباشم. عوامل نشاط رو اینا رو نوشتیم. دو، خدایا راه دو گم نکنم. چطور میشه آدم راه گم میکنه؟ عواملی که آدم راه گم میکنه گفتیم. خدایا جوریم کن کسانی که باید بایکوتش کنیم بهش گره نخورم. اونی که تو گفته بایکوت بایکوت، اونی که تو گفته وصل وصل، اونی که تو گفته قطع قطع، مرا این رقمی قرار بده. این سه جمله از دعاهای امام سجاد در زندگی اجتماعیمون. و السلام علیکم و رحمت الله.